بنی لخم. آنچه از تاریخ ها و داستان های عرب برمی آید این است که نخستین امیر حیره از خاندان لخم عمر ابن عدی نام داشت، اما نام نشان و سرگذشت او به درستی معلوم نیست و با افسانه هایی که عرب در باب جزیمه ابرش دارند درامیخته است. گفتند این جزیمه پیش از این در حدود حیره پادشاهی داشت و فرمان می‌راند. از جاه و جلال و شکوه و هیبت او داستان‌ها نقل کردند که هیچ یک را باور نمی‌توان کرد. از افسانه‌هایی که در باب او آورده‌اند یکی این است که در بزم وی جوانی از بنی لخم نامش عدی ساقی بود که رقاش خواهر جزیمه با او سر و سری داشت. عدی را یارای آن نبود که خواهر ملک را از وی درخواهد، اما رقاش او را حیله آموخت. جزیمه را شراب بسیار پیمود و مست کرد. آنگاه درخواست که رقاش را بزنی بدودد. جزیمه در مستی پذیرفت و در هوشیاری پشیمان شد، اما کار گذشته بود و از عدی پسری آمد که او را عمرو نام نهادند. و چون جزیمه چنان که در افسانه ها و داستان های عرب آوردند به حیله زبا کشته شد، عمرو ابن عدی که خواهرزادش بود به خونخواهی او برخاست، زبا را کشت و حیله را مقر امارات خیش کرد. بدین گونه بود که امارات حیره به خاندان لخم رسید. گفتند که وی با شاپور اول و چند تن پادشاه دیگر که بعد از او مدتی کوتاه سلطنت کردن معاصر بود. پس از عمرو پسرش که عمروالقیس نام داشت به جای او نشست. درباره مدت امارات او سخنانی که در تاریخ ها آمده است گزافه آمیز است و آن را از 100 سال هم بیشتر نوشتند. اما از قرائن برمی آید که وی نزدیک 40 سال امارات حیره داشته است. لویی که برگور او یافتند و به خط نبتی و زبان قدیم تازی است از ارتباط او با درگاه پادشاهان ایران حکایت دارد. چنان که از تاریخ ها برمی آید وی بر بیشتر اقوام عرب از مردم عراق و جزیره و حجاز از جانب پادشاهان ایران فرمان روایی داشته است. دوره امارات وی با عهد سلطنت بهرام سوم و نرسی و هرمز ابن نرسی و شاپور ذوالاکتاف مقارن بوده است. پس از او چند تن دیگر حکومت کردند که از آنها جز نامی باقی نمانده است، تا آنکه نوبت به نعمان ابن عمروالقیس رسید که او را نعمان عور گویند. نوشتند که این نعمان مردی تندخوی، توانا، لیکن سخت گیر و کینه کش بود. گفتند که یزدگرد اول را در حق او مهری و اعتقادی بود. بنای کاخ خورنق را نیز که در مجاورت حیره بوده است بدون نسبت دادند. گویند وقتی بنای این کاخ افسانه‌آمیز به پایان رسید، معمار آن را که سمار نام داشت بکشت. درباره فرجام کار او نیز نقل کرده اند که چون به اندیشه بی‌ثباتی و ناپایداری دولت و ملک جهان افتاد، جامه درویشی پوشید و ترک ملک نمود و سر به بیابان نهاد. این داستان را محققان افسانه می شمارند. از قرائن چنان برمی آید که چون رفتار نعمان شاید به پیروی از سیاست یزدگرد نسبت به ترسایان مساعد و ملایم بوده است، این قصه را جعل کردند تا علاقه و ارتباط او را با زاهدان و سیاهان نصاری بیان نمایند. باری پس از او نوبت امارات به منظر ابن نعمان رسید. این همون امیر حیره است که در داستانها گفتند. یزدگرد تربیت فرزند خیش بهرام را به دو سپرد. حتی آوردند که اگر سعی و جلادت مندرز نبود، بزرگان ایران بعد از یزدگرد راضی نمی شدند بهرام را به سلطنت بنشانند. بدین گونه دخالتی که وی در انتخاب بهرام گور به سلطنت کرد از نفوذ و قدرت او حکایت دارد. در جنگی که چندی بعد بین بهرام گور با رومی ها در گرفت، مندرس خدمت های شایسته کرد. چند تن دیگر از عمرای خاندان لخم بعد از او بر حیره فرمانروایی کردند تا نوبت امارات به منظر ابن ما اسما رسید که از همه ملوک حیره نامدارتر و پرکارتر بود. وی در روزگار سلطنت قباد و نوشیروان میزیست و در روزگار او بود که زنگیان بر یمن استیلا یافتند. هم در این اوان بود که ماجرای ظهور مزدک روی داد و پریشانی و نابسانی در کارها افتاد. قباد چنان که در تاریخ ها هست به آیین مزدک گروید، اما منظر نیز مانند آن دسته از امرا و سرداران ایران که با قباد و مزدک مخالفت کردن آیین مزدک را نپذیرفت. در این هنگام امرای کندو که با بنی لخم از دیرباز رقابتی داشتند فرصت نگذاشتند و چون دیدن شاهنشاه به سبب مخالفتی که منظر در کار مزدک با او کرده است از او رنجیده است به قباد نزدیک شدند. قباد نیز حارس کندی را به امارات حیره برگماشت و او منظر را از آنجا راند. اما وقتی نوشیروان به سلطنت رسید و در صدد برآمد خلل‌هایی را که به سبب فتنه مزدک رخ داده بود جبران کند، دیگر باره منظر را به امارات حیره بازگرداند. اما اعاده حکومت نتوانست مقام و اعتبار او را اعاده کند. پس از او پسرش عمرو بن منظر به امارت حیره نشست که او را به نام مادرش عمرو بن هند خواندند. گفتند که او امیری درشت خوی و خودپسند بود و این خودپسندی سبب شد که به دست عمرو بن کلثوم کشته آمد. داستان ملاقات او با این عمرو بن کلثوم را در قصه ها با آب و تاب تمام آوردند و از آب و رنگ افسانه نیز خالی نیست. پس از او برادرانش قابوس و منظر نیز هر یک اندک مدتی امارات کردند تا نومد به نعمان ابن منظر رسید که ابو قابوس کنیه داشت. گفتن وی با هرمز چهارم و خسرو پرویز در یک روزگار میزیست و از آنها فرمان برداری میکرد. در دوره او به تقلید از دربار ساسانی تجمل و شکوه امارات در بین امرای حیره هم راه یافت. درباره آغاز امارات او نوشتن وقتی پدرش منظر وفات یافت، شاهنشاه ایران هرمز چهارم در نشاندن او به امیری حیره تأخیر و تعلل ورزید. سرانجام بیاری عدین ابن زید که نسبت به وی علاقه داشت و در درگاه شاهنشاه کتابت میکرد منصب امارات حیره به وی واگذار گشت. اما وقتی به امارات رسید در تجمل و شکوه کوشید و درگاه خود را به شیوه درگاه خسروان بر روی خوشامدگویان باز گذاشت. اندک اندک نفوذ بدسگالان و نیرنگ سازان خوشامدگوی در درگاه او چندان افسود که بی سببی در حق عدی ابن زید کاتب و شاعر بدگمان گشت و او را که سبب و واسطه رسیدنش به امارات حیره گشته بود باز داشت و هلاک کرد. اما چندی بعد پسر عدی نامش زید حیله کرد تا انتقام خون پدر را از او باز ستد. این داستان را در تاریخ ها بدین گونه آوردن که زید با نعمان دوستی کرد و سپس از او درخواست که وی را نزد پرویز فرستد تا مقام پدرش عدی را به وی باز دهند. نعمان درخواست او را پذیرفت و از خسرو درخواست که زید را به جای عدی بپذیرد و او را کاتب و مترجم عربی دربار خیش سازد. زید برفت و بر درگاه پرویز بماند و فرصت نگاه می داشت تا انتقام خون پدر را از نعمان بستاند. خسرو را هوس آمد که برای یکی از کسان خیش زنی بگیرد. زید مجالی یافت و از خواهران یا عمزادگان نعمان دختری را نام برد و بسیار بستود. اما نعمان راضی نمی شد که آن دختر را به درگاه فرستد و زید می دانست که این خود سبب خشم خسرو و نکبت نعمان خواهد گشت. چون خسرو از جواب تلخی که نعمان بدین خواستگاری داده بود آگاه گشت، سخت خشمگین شد. اما چندی خشم خیش فرو خورد و سپس او را به درگاه خواند تا سخت بمالد. چون بیامد بفرمود تا بندش کردند و به پای پیل افکندند و به قولی زندانش افکندند تا بمرد. پس از آن امارات حیره دوام نکرد و به اندک مدت برافتاد. خسرو و جانشینانش از آن پس دیگر از خاندان لخم کسی را به امارات حیره ننشاندند و از جانب خود به دانجا عاملان فرستادند تا وقتی که خالد ابن ولید با سپاه مسلمانان آنجا را بگرفت و با مردم بر جزیه سور کرد. گذشته از حیده و کندو، از دیگر بلاد عرب نیز هر جا که بزیستن میارزید از نفوذ ایران برکنار نماند. از آن جمله دیار یمن را باید نام برد. آیین تازه. آیا این پیروزی شگفت‌انگیز نابوسیده‌ای که در جنگ با ایران بهره عرب گشت و همه جهان را به عبرت و شگفتی افکن تایید آسمانی بود؟ کسی که به نیروی غیبی اعتقاد می‌ورزد در این باره شک ندارد، اما محقق کنجکاوی که برای هر امری علتی روشن می جوید این گفته را باور نمی کند. انقدر می توان گفت که آنچه شکست ایران را در این ماجرا سبب گشته، خلل و فساد داخلی، نفاق و شقاق باطنی بود که بزرگان و سران ایران را به هم در انداخته بود و پیروزی و کامیابی تازیان نیز سببی جز وحدت و اتفاق و عشق و ایمان نداشت و این همه حاصل آیین تازه‌ای بود که محمد مردم را بدان می‌خواند. این دعوی را از تحقیق در ماجرای این جنگ‌ها می‌توان تأیید کرد. در تاریخ‌ها داستان این جنگ‌ها را به تفصیل یاد کردند. عرب که پیش از آن در حکم بندگان و فرمانبرداران ایران بودند، نخست از این جنگ بیم و هراس فراوان داشتند و از شکوه و عظمت خسروان اندیشه تجاوز به سقر فارس را نیز به خاطر نمی گذراندند. حتی در واقعه زیغار که قبیله چند از تازیان عده‌ای از سپاه ایران را شکستند، چنان این فتح را خلاف انتظار و مهم شمردند که بی اختیار به خود ستایی پرداختند. گویی انتظار و امید این را نداشتند که هرگز بتوانند با سپاه ایران برآیند. رفتار فاتحان. داستانهایی که در کتابها در این باب نقل کردن شگفت‌انگیز است و بسا که مایه حیرت و تأثیر می شود. نوشتند که فاتح سیستان عبدالرحمن ابن سمره سنتی ناد که راسو و جز را نباید کشت، اما گویا سوسمارخاران گرسته چشم از خوردن راسو و جز نیز نمی توانستند خودداری کنند. در فتح مدائن نیز عربان نمونه هایی از سادگی و کودنی خیش نشان دادند. گویند شخصی پاره یاقوت یافت در غایت جودت و نفاست و آن را نمی شناخت. دیگری به او رسید که قیمت او می دانست، آن را از او به 1000 درم بخرید. شخصی به حال او واقف گشت، گفت آن یاقوت ارزان فروختی. او گفت اگر بدانستمی که بیش از 1000 عددی هست در بهای آن طلبیدمی. دیگری را زر سرخ به دست آمد. در میان لشکر ندا می کرد صفرا را به بیزا که می خرد و گمان او آن بود که نقره از زر بهتر است و همچنین جماعتی از ایشان انبانی پر از کافور یافتند، پنداشتند که نمک است. قدری در دیگ ریختند، طعام تلخ شد و اثر نمک پدید نیامد. خواستند که آن انبان را بریزند. شخصی بدانست که آن کافور است و از ایشان آن را به کرباس پاره‌ای که 2 درم ارزیدی بخرید. اما وحشت طبعی و تندخویی فاتحان وقتی بیشتر معلوم شد که زمام قدرت را در کشور فتح شده به دست گرفتند. ضمن فرمان روایی و کارگزاری در بلاد مفتوح بود که زبونی و ناتوانی و در این حال بهانه‌جویی و در رندخویی عربان آشکار گشت. روایت هایی که در این باب در کتاب ها نقل کرده اند طمع‌ورزی و تندخویی این فاتحان را در معامله با مغلوبان نشان می دهد. بسیاری از این داستان ها شاید افسانه های بیش نباشد، اما در هر حال رفتار مسخره آمیز و دیوانوار قومی فاتح اما عاری از تهذب و تربیت را به خوبی بیان می کند. می نویسند اعرابی را بر ولایتی والی کردند. جهودان را که در آن ناحیه بودند گرد آورد و از آنها درباره مسیح پرسید. گفتند او را کشتیم و بدار زدیم. گفت آیا خونبهای او را نیز پرداختید؟ گفتند نه. گفت به خدا سوگند که از اینجا بیرون نروید تا خونبهای او را بپردازید. ابوالعلاج بر حوالی بصره والی بود. مردی را از ترسایان نزد او آوردند. پرسید نام تو چیست؟ مرد گفت بنداد شهر. بنداد. گفت سه نام داری و جزیه 1 تن میپردازی؟ پس فرمان داد تا به زور جزیه 3 تن از او بستاندن. از این گونه داستان ها در کتاب های قدیم نمونه های بسیار میتوان یافت. از همه اینها به خوبی برمی آید که عرب برای اداره کشوری که گشوده بود تا چه اندازه عاجز بود. با این همه دیری بر نیامد که مقاومت های محلی نیز از میان رفت و عرب با همه ناتوانی و درماندگی که داشت بر اوضاع مسلط گشت و از آن پس محراب ها، مناره ها، جای آتشکده ها و پرستشگاه ها را گرفت. زبان پهلوی جای خود را به لغت تازی داد. گوش هایی که به شنیدن زمزمه های مغانه و سرود های خسروانی انس گرفته بودند، بانک تکبیر و تنین صدای مؤذن را با حیرت و تأثر تمام شنیدند. کسانی که مدتها از ترانه های طرب‌انگیز باربد و نکیسا لذت برده بودند رفته رفته با بانگ خدا و زنگ شتر مانوس شدند. زندگی پرزرق و برق اما ساکن و آرام مردم از غوغا و هیاهوی بسیار آکنده گشت. به جای باش و برسم و کستی و هوم زمزمه نماز و غسل و روزه و زکات و حج به عنوان شاعر دینی رواج یافت. باری مردم ایران جز آنان که به شدت تحت تأثیر تعالیم اسلام واقع گشته بودند نسبت به عربان با نظر کینه و نفرت می نگریستند. اما در آن میان سپاهیان و جنگجویان به این کینه حس تأخیر و کوچک شماری را نیز افسوده بودند. این جماعت عرب را پست‌ترین مردم می شمردند. عبارت زید که در کتاب‌های تازی از قول خسرو پرویز نقل شده است نمونه فکر اسواران و جنگجویان ایرانی درباره تازیان محسوب تواند شد. خسرو می‌گوید اعراب را نه در کار دین هیچ خصلت نیکو یافتم و نه در کار دنیا. آنها را نه صاحب عزم و تدبیر دیدم نه اهل قوت و قدرت. آنگاه گواه فرومایگی و پستی همت آنان همین بس که آنها با جانوران گزنده و مرغان آواره در جای و مقام برابرند. فرزندان خود را از راه بینوایی و نیازمندی می کشند و یکدیگر را بر اثر گرسنگی و درماندگی می خورند. از خوردنی ها و پوشیدنی ها و لذت ها و کامرانی های این جهان یکسره بی بهرند. بهترین خوراکی که منعمانشان می توانند به دست آورند گوشت شتر است که بسیاری از درندگان آن را از بیم دوچار شدن به بیماری ها و به سبب ناگواری و سنگینی نمی خورند. کسانی که درباره اعراب بدین گونه فکر می کردند طبعا نمی توانستند زیر بار تسلط آنها بروند. سلطه عرب برای آنان هیچ گونه قابل تحمل نبود، خاصه که استیلای عرب بدون غارت و انهدام و کشتار انجام نیافت. در برابر سیل هجوم تازیان شهرها و قلعه های بسیار ویران گشت. خاندان ها و دودمان های زیاد برباد رفت. نعمت ها و اموال توانگران را تاراج کردند. غنایم و انفال نام نهادند. دختران و زنان ایرانی را در بازار مدینه فروختند و سبایا و اسرا خواندند. از پیشوران و برزگران که دین مسلمانی را نپذیرفتند، باج و صافگران به زور گرفتند و جزیه نام نهادند. همه این کارها را نیز عربان در سایه شمشیر و تازیانه انجام می دادند. هرگز در برابر این کارها هیچ کس آشکارا یارای اعتراض نداشت. حد و رجم و قتل و حرق تنها جوابی بود که عرب خاصه در عهد امویان به هر گونه اعتراضی می داد. موالی و بنی امیه. حکومت بنی امیه برای آزادگان و بزرگ زادگان ایران قابل تحمل نبود، زیرا بنیاد آن را بر کوچک شماری عجم و برتری عرب نهاده بودند. طبقات پایین تر نیز به سختی می توانستند آن را تحمل نمایند، زیرا آنها نه از خلیفه و عمال او نواختی و آسایشی دیده بودند و نه تعصبات دینی دیرینه را فراموش کرده بودند. عبث نیست که هر جا شورشی و آشوبی بر ضد دستگاه بنی امیه رخ می داد، ایرانیان در آن دخالت داشتند. خشونت و قساوت عرب نسبت به مغلوب شدگان بی اندازه بود. بنی امیه که عصبیت عربی را فراموش نکرده بود، حکومت خود را بر اصل سیادت عرب نهاده بودند. عرب‌ها با خودپسندی کودکانه‌ای که در هر فاتحی هست مسلمانان دیگر را موالی یا بندگان خیش می‌خواند. تأخیر و ناسزایی که در این نام ناروا وجود داشت کافی بود که همواره ایرانیان را نسبت به عرب بدخواه و کینتوز نگه دارد. اما قیود و حدود جابرانی که بر آنها تحمیل می شد این کینه و نفرت را موجه تر می کرد. بیداد و فشار دستگاه حکومت سخت مایه نگرانی و نارضایی مردم بود. نظام حکومت اشرافی بنی امیه آزادگان و نژادگان ایرانی را مانند بندگان درم خرید از تمام حقوق و شئون مدنی و اجتماعی محروم می داشت و بدین گونه تحقیر و همه گونه جور و استبداد با نام موالی پیوسته بود. مولی نمی توانست به هیچ کار آبرومند بپردازد، حق نداشت سلاح بسازد و بر اسب بنشیند. اگر یک مولای نژاده ایرانی دختری از بیابان نشینان بینام و نشان عرب را به زن می کرد، یک سخنچین فتنه انگیز کافی بود که با تحریک و سعایت طلاق و فراق را بر زن و تازیانه و زندان را بر مرد تحمیل نماید. حکومت و قضاوت نیز همه جا مخصوص عرب بود و هیچ مولایی به این گونه مناسب و مقامات نمی رسید. حجاج ابن یوسف بر سعید ابن جبیر که از پارساترین و آگاه ترین مسلمانان عصر خود بود منت می نهاد که او را با اون که از موالیست چندی به قضای کوفه گماشته است. نزد آنها اشتغال به مقامات و مناصب حکومت در خور موالی نبود، زیرا که با اصل سیادت فطری نژاد عرب منافات داشت. اما این ترتیب نمی توانست دوام داشته باشد، زیرا عرب برای کشورداری و جهانبانی به هیچ وجه ذوق و استعداد و تجربه کافی نداشت. برتری ایرانی ها. این نژاد برتر که میدان فکر و عمل او هرگز از جولانگاه اسمان و شترانش تجاوز نکرده بود، برای اداره کشورهای وسیعی که به دستش افتاده نمی توانست به کلی از موالی صرف نظر نماید. ناچار دیر یا زود برتری موالی را اذعان نمود. عوض نیست که یک خلیفه خودخواه مغرور بلند پرواز اموی مجبور شد این عبارت معروف را بگوید که از این ایرانی ها شگفت دارم. هزار سال حکومت کردند و ساعتی به ما محتاج نبودند و ما 100 سال حکومت کردیم و لحظه ای از آنها بی‌نیاز نشدیم. اما بر رغم کسانی که نمی توانستند این موالی را در رأس کارهای حکومت ببینند، دیری نگذشت که ایرانیان در قلمرو دین و علم جایگاه شایسته‌ای برای خود به دست آوردند. چندان که در پایان دوره اموی بیشتر فقها، بیشتر قضات و حتی عده زیادی از عمال از موالی بودند. موالی بر همه شئون حکومت استیلا داشتند، بدین گونه که هوش و نبوغ موالی به تدریج کارها را قبضه کرد. اما عرب بدون کشمکش‌های شدید حاضر نشد به فزونی و برتری بندگان درم نخریده خیش تسلیم شود. در این کشمکش‌ها ایرانیان مجالی یافتند که برتری معنوی و مادی خود را بر فاتحان تحمیل نمایند. آنها نه فقط به رغم افسانه سیادت عرب در زمینه امور اداری بر فاتحان خود برتری یافتند، بلکه در قلمرو جنگ و سیاست نیز توفق خود را اثبات کردند. اما از همان بامداد اسلام ایرانی نفرت و کینه شدید خود را نسبت به دشمنان و باج ستانان خود آشکار نمود. نه فقط یک ایرانی در سال 25 هجری عمر ابن خطاب خلیفه دوم را با خنجر از پا درآورد، بلکه از آن پس نیز هر فتنه و آشوبی که در عالم اسلام رخ داد ایرانی ها در آن عامل عمده بودند. نفرت از عرب و نارضایی از بدرفتاری و تعصب نژادی بنی امیه آنها را وادار می‌کرد که در نهضت ضد خلافت شرکت نمایند، چنان که 20,000 تن از آنان که به نام همراه دیلم در کوفه می‌زیستند در سال 64 هجری دعوت مختار را که بر ضد بنی امیه قیام نمود اجابت کردند. در قیام مختار ایرانیان فرصت مناسبی جهت خروج بر بنی امیه و عربان یافتند. در آن زمان کوفه از مراکز عمده ایرانیان و شیعیان علی که با بنی امیه عداوت سخت داشتند محسوب می‌شد. این شهر مرکز خلافت علی بود و از این رو عده بسیاری از پیروان و هواخواهان او در این شهر مسکن گزیده بودند. عده ای از اصحاوره ایرانی نیز از بازمانده جند شاهنشاه پس از شکست قادسیه در این شهر باقی بود. اینان دیلمی هایی بودند که در سپاه ایران خدمت می کردند و بعد از جنگ قادسیه اسلام آورده بودند و در کوفه جای داشتند. به علاوه کوفه در حدود حیره بنا شده بود و چنان که معلوم است این دیار از قدیم تحت حمایت پادشاهان ساسانی بود. خاطره قصر هورنق و ماجرای نعمان ابن منذر هنوز در دل ایرانیانی که در حدود کوفه میزیستند گرم و زنده بود. از این رو کوفه برای ایجاد یک قانون طغیان بر ضد تازیان جای مناسبی به نظر می رسید. چند سالی پس از فاجعه کربلا عده‌ای از شیعه کوفه به ریاست سلمان ابن سرد خزائی و مسیب ابن نجبت الفرازی در جایی به نام عین الورده به خونخواهی حسین ابن علی برخواستند و از تقصیری که در یاری امام کرده بودند توبه کردند و خود را توابین نام نهادند، اما کاری از پیش نبردند و به دست عبیدالله ابن زیاد پراکنده و تباه شدند. زبان گم شده. آنچه از تأمل در تاریخ برمی آید این است که عربان هم از آغاز حال شاید برای آنکه از آسیب زبان ایرانیان در امان بمانند و آن را همواره چون حربه تیزی در دست مغلوبان خیش نبینند در صدد برآمدن زبانها و لهجه‌های رایج در ایران را از میان ببرند. آخر این بیم هم بود که همین زبانها خلقی را بر آنها بشوراند و ملک و حکومت آنان را در بلاد دور افتاده ایران به خطر اندازد و همین سبب هر جا که در شهرهای ایران به خط و زبان و کتابخانه برخوردند با آنها سخت به مخالفت برخواستند. رفتاری که تازیان در خوارزم با خط و زبان مردم کردند بدین دعوی حجت است. نوشتند که وقتی قتیبه ابن مسلم سردار حجاج بار دوم به خوارزم رفت و آن را باز گشود، هر کس را که خط خوارزمی می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ بیدریغ در گذاشت و موبدان و هیربدان قوم را یکسر هلاک نمود و کتابهایشان همه بسوزانید و تباه کرد، تا اینکه رفته رفته مردم امی ماندند و از خط و کتاب بی بهره گشتند و اخبار آنها اکثرا فراموش شد و از میان رفت. این واقعه نشان می‌دهد که اعراب زبان و خط مردم ایران را به مثابه حربه‌ای تلقی می‌کردند که اگر در دست مغلوبی باشد ممکن است بدان با غالب درآویزد و به ستیز و پیکار برخیزد. از این رو شگفت نیست که در همه شهرها برای از میان بردن زبان و خط و فرهنگ ایران به جد کوششی کرده باشند. شاید بهانه دیگری که عرب برای مبارزه با خط و زبان ایران داشت این نکته بود که خط و زبان مجوس را مانع نشر و رواج قرآن می شمرد. در واقع از ایرانیان حتی آنها که آیین مسلمانی پذیرفته بودند زبان تازی را نمی آموختند و از این رو بسا که نماز و قرآن را نیز نمی توانستند به تازی بخوانند. نوشتند که مردمان بخارا به اول اسلام در نماز قرآن به فارسی خواندندی و عربی نتوانستندی آموختن، و چون وقت رکوع شدی مردی بود در پس ایشان بانگ زدی به کینتان کنیت، و چون سجده خواستندی کردی بانگ کردی نگونیا نگونیا کنیت. با چنین علاقی که مردم در ایران به زبان خیش داشتند شگفت نیست که سرداران عرب زبان ایران را تا اندازه‌ای با دین و حکومت خیش معارض دیده باشند و در هر دیاری برای از میان بردن و محو کردن خط و زبان فارسی کوششی ورزیده باشند. واقعه زا مروان خلیفه آخرین نیروی خود را جمع می آورد. در زاب واقع در سرزمین موصل سپاه سیاه جامگان با مروانیان در افتادند. جنگی هولناک رخ داد. مروان گریخت و بسیاری از سپاهیانش هلاک شدند. نوشتند که در این جنگ 100,000 شمشیر زن در رکاب مروان بود. با این همه در دفاع از جان و ملک خلیفه کوششی نمی کردند. پیداست که با چنین سپاه از مروان چه کاری بر می آمد. قتیبه ابن مسلم. باری از این تاختنها که عبیدالله زیاد و سعید ابن عثمان کردن هیچ فتحی بهره مسلمانی نگشت و این تازیان بی اون که بتوانند آیین مسلمانی را در اون سوی آموی رواج دهند به خارت و تاراج و به غنائم و اسرا بسنده کردند و بازگشتند. مسلم ابن زیاد برادر عبیدالله و چند تن دیگر که به امیری خراسان آمدند هرچند در اون سوی آموی نیز کر و فری کردند، اما جز غارت کردند و باج ستوندن کاری دیگر از پیش نبردند و دیار ماوراءالنهر با آن که هر به چند سالی دستخوش غارت و کشتار تازیان می گشت لیکن یک سر مخور و مغلوب تازیان نمی بود، تا نوبت به قتیبه ابن مسلم باهلی رسید که به سال 86 هجری از دست حجاج به امیری خراسان رسید. این قتیبه نیز همچون خداوندگار خیش حجاج از شقی‌ترین و بیباکترین سرداران عرب بود. آنچه از بیداد و کشتار و تاراج که به خوارزم و تغارستان و ماوراءالنهر او کرد کس نکرده بود. چون آهنگ گشودن بخارا کرد در بیتکند که از روستاهای آبادان بخارا بود یک چند بمان و شهر را حصار داد تا بگرفت. پس یکی از کسان خیش به دنجا نشان و خود روی به بخارا نهد. بیکندیان از بیرسمی و تطاول تازیان به جان آمدند، بشوریدند و امیری را که از عربان بود فرو کشیدند و از پای در آوردند. قتیبه را خبر رسید، لشکر خیش را فرمود که بازگردند و بیکند را تاراج کنند و خون و مال مردم مباح دارند. از این غارت و کشتار عربان را بهره بسیار رسید. معابد بیکند را فرو کندند و هرچه طرایف یافتند برگرفتند و بردند. بخارا نیز با جنگ گشوده شد و قتیبه با مردم آن صلح کرد، بر آن که هر سال 200,000 درم خلیفه را و 10,000 درم امیر خراسان را بدهند و از خانه ها و ضیاها نیز 1/2 مسلمانان را دهند و ستوران مسلمانان را نیز کسانی که در بیرون شهر جای دارند علوفه دهند. بدین گونه بخارا تازیان را مسخر گشت و تازیان با دهقانان همخانه شدند و ناچار کسانی که از همخانگی با این قوم ننگ می داشتند خانه به بیرون شهر بردند و شهر را به تازیان ماندند. بخارا آیین مسلمانی گرفت، آتشکده ها و بتخانه ها ویران شد و به جای آنها مسجدها بنا گشت و بازار ماخ که شاید تا همون روزها هنوز درودگران و صورتگران در آنجا بتان می ساختند و می فروختند از رونق افتاد. آخر کار قتیبه یکی را از یاران خیش در بخارا به امارت نشاند و خود به قصد سمرقند بیرون آمد. فتح سمرقند. اما فتح سمرقند آسان به دست نداد. قتیبه یک چند آن را حصار گرفت و مردم شهر مقاومت بسیار نمودند. قتیبه با سپاه خیش زمانی دراز بر در شهر بماند. در باب فتح سمرقند که ناچار با غارت و کشتار و بیداد بسیار توأم بوده است، در بعضی تاریخ ها داستانی آوردند که افسانه های هومریوس و شهر تروآ را به خاطر می آورد. نوشتند که چون قتیبه یک چند سمرقند را در حصار گرفت و مقام او بر در شهر دراز کشید، دهقان سمرقند وی را پیام داد که اگر همه عمر بر در این شهر بمانی آن را گشودن نتوانی، که در کتاب‌های پدران ما چنان است که بر این شهر کس دست نتواند یافت الا مردی که نام او پالان باشد و نام تو پالان نیست و این شهر نتوانی گشود. قتیبه و یارانش چون این سخن بشنیدند بانک تکبیر برآوردند و یاران قتیبه شادی ها کردند و گفتند سمرقند بر دست ما گشود آید که امیر ما را نام پالان شتر است و قتیبه را معنی چنان است. باری چون مقام قتیبه بر دروازه سمرقند به درازا کشید، در صدد برآمد تا به حیله و چاره بر شهر دست بیابد. پس بفرمود تا صندوق ها بساختن که درهاشان از درون گشوده و بسته می شد و در هر صندوق مردی شمشیرزن بنشاند و اون همه را در فرو بست و کس نزد دهقان سمرقند فرستاد و پیام داد که من بر در سمرقند بیش نتوانم بود، از اینجا خواهم رفت و آهنگ چغانیان دارم، اما پاره اموال و سلاح ها با من هست که بردن آنها را روی نیست. اگر آنها را از من به زنهار در پذیری همه را در صندوق ها گذارم و نزد تو فرستم تا اگر از چغانیان به سلامت بازگشتم همچنان به من سپاری. دهقان سمرقند که از این خود غافل بود این خواهش قتیبه را بپذیرفت و قتیبه مردان را که در آن صندوق ها بودند فرمان داد که چون شب درآید صندوق ها بگشایند و بیرون آیند و دروازه سمرقند را بر روی سپاه مسلمانان باز کنند تا این فتح بر دست آنها برآید. پس از آن صندوق ها را که دهقان سمرقند به زنهار پذیرفته بود هم بر آن قرار که رفته بود نزد دهقان فرستاد. چون شب درآمد و شهر خلوت گشت، آن مردان از صندوق‌های خیش برآمدند و شمشیرها بکشیدند و هر کس را که پیش ایشان رفتی می‌کشتند تا به دروازه رسیدند. پس دروازه‌بانان را بکشتند و دروازه بگشودند و قتیبه با سپاه خیش به درون شهر آمدند و دهقان را تاب مقاومت نماند، بگریخت و برفت و سمرقند به دست تازیان افتاد. این داستان که در باب فتح سمرقند در تاریخ ها آوردن البته جالب و خیال‌انگیز است، اما شک نیست که فتح شهری از این گونه ناچار با غارت و بیداد و کشتار و ویرانی همراه بوده است. در هر حال شاید که فتح سمرقند با چنین خدعی دست نداده باشد و یا این روایت از اغراق و افسانه خالی نباشد، اما ظاهراً جای شک نیست که قتیبه سمرقند را به خدعه و برخلاف قراردادهای مسلمانان گشوده است، زیرا قبل از آن که وی به امارت خراسان بیاید گویا سعد ابن عثمان با دهقان سمرقند صلح کرده بود، بران که از دهقان 700 هزار درم را به خراج و 100 هزار تن از مردم را به نوا بستاند و دیگر عربان را با سمرقند و مردم آیین کاری نباشد. از روزگار امارات سعد ابن عثمان تا این زمان که قتیبه ابن مسلم به خراسان آمد، دهقان سمرقند همچنان بر این قرار کار میکرد و این پیمان را عربان و سمرقندیان هر دو معتبر میشناختند. قتیبه ابن مسلم چون به ماوراءالنهر آمد، بخارا را بستد و به سمرقند روی آورد و برخلاف آن عهد که عربان با دهقان سمرقند کرده بودند، آن شهر را به حیله و خدعه بگرفت و شاید داستان صندوق‌ها که در تاریخ‌ها آورده‌اند و پیش از این نقل گشت در همین احوال و به همین تقریب روی داده باشد. در هر حال چون قتیبه برخلاف عهد و پیمان مسلمانی سمرقند را به حیله و خدعه بکشاد، مردم شهر را از سراهای خیش بیرون راند و سپاه خیش را در خانه ها و سرایهای قوم بنشاند و پیداست که در ماجرایی از این گونه تا چه اندازه مال ها به هدر رفته است و خون ها ریخته شده است. آوردند که چون عمر ابن عبدالعزیز به خلافت نشست، اهل سمرقند به شکایت نزد او رفتند و بنالیدند که قتیبه عهد مسلمانان بشکست و به ستم شهر ما بگرفت و خانه ما بستد. عمر ابن عبدالعزیز یکی را از قضات فرمان داد تا در این دعوی بنگرد و در این باب به حق و عدل حکم دهد. آن قاضی حکم داد که باید عربان و اهل سمرقند بر دروازه سمرقند دیگر باره نبرد کنند. اگر اعراب فائق آمدند، سمرقند را چون شهری که به عنوه گشوده باشند تلقی کنند، وگرنه دیگر باره با آنها عهدی تازه ببندند. درست است که حکم این قاضی در وضع حال اهل سمرقند که به هر حال شهر و خانه آنها به خود و ستم به دست تازیان افتاده بود هیچ تغییری نمیداد، لیکن نشان میداد که در هر صورت فتح این شهر بر دست قتیبه همواره به مثابه خدعی ناروا تلقی می شده است و ظاهرا این خدعه و نیرنگی که قتیبه برای گشودن سمرقند به کار برده است به سبب آن بوده است که تا شهر را به جنگ بکشاید و بدین بهانه مردم شهر را به اسارت بگیرد و اموال و خواسته هایشان را به غنیمت دارد. باری فتح سمرقند که با چنین خدعه و نیرنگ رسوا دست داد، ناچار به ویرانی و پریشانی شهر کشید و چنان شد که دهقانان و بزرگان شهر بر ویرانی های آن مرثیه گفتند و جای آن بود. اما قتیبه چون سمرقند بگشاد، کس بدانجا بگماشت و خود به دیگر بلاد ماوراءالنهر آهنگ کرد. چغانیان را به دست آورد و کشت و نخشب را نیز فتح نمود و بدین گونه بیشتر شهرهای آن سوی آموی و بلاد خارزم و تغارستان را بکشود و همه جا کندکاف کرد و بیداد و غارت پیش گرفت. ورچند خود او هم بر دست عربان کشته آمد، لیکن بلاد آن سوی آموی نیست که روزی مایه امید غارت زدگان و ستم دیدگان تیزفون و ناوند بود، هم به دست او از پای در آمد و یک سره ویران و تباه گشت و دیگر آن امیدها که بود نماند و برباد رفت. و از آن پس عربان در سراسر روزگار مروانیان بر این شهرهای ماوراءالنهر استیلای تمام داشتند و دهقانان و امیران و امیرزادگان این بلاد که بیشترشان در ظاهر به آیین مسلمانی در آمده بودند و در نهان همچنان به آیین خیش باقی بودند، در گرد آوردن خراج و دوشیدن ضعیفان عربان را یاری می کردند و با یکدیگر نیز همواره در ستیز و جنگ بودند. در واقع قتیبه ابن مسلم در فتح شهرهای ماوراءالنهر از همین اختلافاتی که بین سران و دهقانان بود بهره یافت و کارهای خیش راست کرد و بسا که در بین آنها اختلاف می افکند تا در کارشان دخل نماید، چنان که وقتی بین امیر چغانیان و امیران بعضی بلاد مجاور اختلاف روی داد، وی به بهانه حمایت از امیر چغانیان لشکر بدون سوی برد و در خارزم نیز یاری خارزم شاه را که دهقانان خارزم بر وی شورید بودن بهانه کرد و آن دیار را بگرفت و بکند و بکوبید و کشتار و ویرانی عظیم کرد. باری در سراسر دوران حکومت بنی امیه تازیان را در دیار ماوراءالنهر قدرت تمام بود. سیاست خشن بنی امیه که در همه جا موالی و عجم را به شدت تحقیر می‌نمودند، در آنجا نیز البته مایه خشم و نارضایی بود و به همین سبب هر خارجی که در این ایام در خراسان و دیگر جاها برمی‌خواست، از بلاد ماوراءالنهر هم کسانی به یاری او برمی‌خواستند و بدین سبب بود که دعوت ابو مسلم نیز در بین آن مردم به سرعت انتشار یافت و بسیاری از مردم این بلاد نیز در سلک سیاه جامگان در آمدند. ظاهراً با ظهور ابو مسلم یک چند در دلهای این مردمان امیدی روی نموده بود که مگر بتوانند دیگر بار یوغ اسارت عربان را از گردن برگیرند و آزادی و استقلال گذشته خیش را به دست آورند. به همین سبب بود که قتل ابو مسلم با آن غدر و خیانت رسوا و ناروا آنان را دیگر بار به بیم و نگرانی افت و در اندک مدتی همه را واداشت که زیر لوای اسحق ترک گرد آیند.
اسحق ترک، این اسحق درست معلوم نیست چه کسی بوده است. قولی هست که از نسل زید ابن علی بود و دعوی امامت داشت. روایت دیگر آن است که مردی بود عامی از مردم ماوراءالنهر که با جنانیان دعوی ارتباط داشت. ظاهراً آنچه سبب شده است هویت و حقیقت حال او مکتوم بماند، آن است که با هر فرقه از مردم طور دیگر سخن می گفته است و مصلحت وقت را بدین گونه رعایت می کرده است. به هر حال این اسحق از پیروان و هواخواهان ابو مسلم بود و مطابق بعضی روایات او را بدین سبب ترک می خواندن که وقتی به فرمان ابو مسلم در میان ترکان به رسالت رفته بود. باری نوشتن چون ابو مسلم کشته شد، یارانش بگریختن و به بلاد دیگر رفتن. این اسحق نیست که از یاران ابو مسلم بود به ترکستان رفت و در آنجا دعوت آغاز کرد و مردم آن بلاد بر گرد وی فراز آمدند. گفتند که وی در ماوراءالنهر مردم را به خیشتن دعوت کرد و چنان فرانمود که وی جانشین زرتشت است و مدعی شد که زرتشت زنده است و به زودی دیگر بار ظهور خواهد کرد تا دین خیش را آشکار سازد و بدین گونه در خراسان ظاهراً دعوت وی انتشار تمام یافت. خلیفه بغداد. این مایه شکوه و جلال خیره کننده بود که بغداد را در آن روزگاران قبله زائران و کعبه آمار جهانیان ساخته بود. شهری که بارگاه خلیفه بود از اکثر عالم اسلام باج می گرفت، در زر و زیور مکنت و نعمت می غلطید. اما این همه ثروت که این شهر هزار یک شب را در زیبایی و جلال غرق می کرد از کجا می آمد؟ از غارت مردم، زیرا عباسیان هر چند تعصب و خشونتی را که مرویان نسبت به موالی داشتن رها کردند و سیاستی تازه پیش گرفتند، اما در فراز آوردن مال و گرد کردن خواسته همچنان به شیوه خلفای شام حرص و طمع زیاده می‌ورزیدند. از همین راه بود که در اندک زمان مال بسیار فراز آوردند، چنان که ابو عباس صفا اولین خلیفه بنی عباس وقتی مرد از وی جز 9 جبه و 4 پیراهن و 5 شلوار و 4 تریسان و 3 مطرف خز نماند. اما منصور که به جای او نشست چندان در گرد کردن مال حرص ورزید که پس از مرگ نزدیک 600,000 دینار از وی باز ماند. و در هنگام مرگ فرزند خود مهدی را گفت که من تو را در این شهر چندان مال فراز آوردم که اگر 10 سال نیست خراج به تو نرسد، ارزاق سپاه و نفقات و مخارج ثغور را بدان کفایت توانی کرد. مکنت و ثروت هارون را نیز خود اندازه نبود. با چنان با دستی و نوشخارگی و زربخشی که در کتاب ها از او نقل کردن، پس از مرگش بیش از 900,000 درهم از او باقی ماند. از امین و مأمون نیز داستانهایی نقل کردند که حکایت از ثروت و مکنت سرشار افسانه آمیز آنها دارد. این مایه مکنت و ثروت خلفا البته از رعایت عدل و انصاف فراز نمی آمد. برای آن تاراج کردن تازی و دهخان و کندن و بردن اموال دیه و شهر لازم بود. آن مهدی که در پایان روزگار بنی امیه دانیان خراسان ظهور را به مردم غارت زده و ستم دیده مژده می دادند، در عهد بنی عباس پدید آمد. اما هیچ از آن مظالم و بیدادی که جهان را پر کرده بود نکاست و آن همه امید که مردم ستم دیده عراق و خراسان به بنی هاشم داشتند، با روی کار آمدن بنی عباس همه یکسر برباد رفت. این آرزو که دولت بنی هاشم در بین همه مسلمانان آن عدالت و مساوات را که بنی امیه از میان برده بود دوباره برقرار سازد، چون نقش سراب محو و ناپیدا گشت. هرس آز منصور و هارون و رشوه‌خواری و نادرستی عمال آنها همچنان روزگار حجاج ابن یوسف و عهد خوشام خلیفه را دوباره زنده می کرد. تمام امیدها و آرزوهایی که ستم دیدگان روزگار بنی امیه را وا داشته بود تا به نفع عباسیان سر به شورش بردارند، از جور و بیداد و حرص و آز خلفای بغداد نقش سراب بود. در بخارا به روزگار ابو عباس شریک ابن شیخ المهری که قیام کرده بود می گفت که ما هرگز خاندان رسول را پیروی بدان نکردیم تا شاهد این خونریزی ها و بیداد ها باشیم. سرکشی ها و شورش های پی در پی که از جانب کسانی چون سندباد و استاتیز و مقنع در خراسان ماوراءالنهر روی می داد به سبب همین خونریزی ها و بیدادگری ها بود. قیام خوارج که بر چندگاه در گوشه سر به شورش بر می آوردند و شورش یوسف البر که قصد او همچنان که خود می گفت فقط امر به معروف و نهی از منکر بود، همه نشان می داد که آن بیدادگری ها و تبهکاری های روزگار بنی مروان هنوز تمام نشده بود.
و به قول بعضی محققان هنوز بسیار بودند کسانی که در این روزگار می گفتند ای کاش بیداد مروانیان باز می گشت و کاش که عدل عباسیان به دوزخ می رفت. و این خود چندان عجیب نبود، زیرا همه جا عمال خلیفه سیاست خشن و جابرانهی تعقیب می کردند که پیوسته بر نارضایی مردم می افزود و از این حیث اوضاع با دوره بنی امیه چندان تفاوت نداشت. بازرگانان و تبانگران را در شهرها امرا و حکام غارت می کردند. در راه‌ها و بیابان‌ها راهزنانی که با آنها بی ارتباط نبودند کشاورزان و بزرگان را در دهات خداوندان ملک یغما می کردند. در شهرها عمال خلیفه می دوشیدند. روزگار پیشوران و تا سپاهیان نیز از این بهتر نبود. آنها نیز طعمه جور و بیداد وزرا و عمرای طماع بیبندوبار بودند و فریاد اعتراض کسی به گوش خلیفه نمی رسید. برای تأمین مخارج هنگفت دربار خلیفه که در عیاشی و ولخرجی مستغرق بود، مردم مجبور به پرداخت انواع خراج ها بودند. هزاران دودمان درمانده و پریشان می شد تا خلیفه در پایان یک شب مستی بتواند باران جواهر و دینار بر شاعران و مطربان و ساقیان و مسخرگان خیش نثار کند. خون صدها معصوم ریخته می شد تا خدمتگزاران خلیفه بتوانند سفره رنگین خود را به الوان نعمتها بیارایند. بخشش هایی که به خلفا نسبت داده اند غالبا چنان خارج از حد و قیاس است که انسان را در صحت روایات به شک می اندازد. چه بسا که برای یک حرف رکیک زننده دهان یک شاعر دلغک را از در گوهر انباشتن، چه بسا که به خاطر یک بیت مدساز و جامه و بنده و ملک به گویندگان فرومایه و گدا چشم بخشیدن. هادی خلیفه به یکی از چاکران خود 400 اشتر بار کرده به زر و جامه می بخشید و رشید به یک شاعر 400 جامه از جامه های خاص خود عطا می کرد. وزرا نیز از این گونه گشاد بازی ها بر کنار نبودند. بزرگواری و درم بخشی هایی که به برمکیان و خاندان سعد نسبت دادهند شگفت‌انگیز و خیره کننده است و این زرپاشی ها و درم بخشی ها نشان می دهد که وزیران نیز مانند خلفا در جمع مال و خواسته هیچ به عدالت و انصاف نمی توانستند پایبند باشند. اختلاف روایات. آیین آنان چه بوده است و تا چه اندازه با آیین مزدک مربوط بوده است؟ منابع موجود در این باب به قدری اختلاف دارند که مشکل بتوان در آنها جواب روشنی برای این سوال یافت، خاصه که همه آنها با تقالید و تعصبات دینی و سیاسی آمیخته است. مقدسی در باره آنها می نویسد که از ریختن خون جز در هنگامی که علم طغیان بر افرازند خودداری می کنند. به پاکیزگی بسیار مقیدند. با نرمی و نکوکاری با مردم دیگر در می آمیزند و اشتراک زنان را با رضایت خود آنها جایز می دانند. ابن الندیم خرمیه را اتباع مزدک می داند و می گوید که مزدک به پیروان خود دستور داده بود که همیشه در جستجوی لذت باشند و در خوردنی و نوشیدنی بر خود سختی روا ندارند. دوستی و یاری را پیشه سازند و با استبداد مبارزه نمایند. زنان و خانواده ها را مشترک بدانند. با این همه آنها رفتار و کردار پسندیده دارند و در پی کشتن و آزار کسی بر نمی آیند. و سپس درباره بابک گوید که او جنگ و غارت و کشتار را در میان آنان رواج داد و پیش از آن خرمدینان به این چیزها آشنا نبودند. حاج نظام الملک در سیاست نامه با لحن قرازالود کسی که می خواهد باطنی ها و خرمیان را در یک شمار آورد می نویسد: اما قاعده مذهبیشان آن است که رنج از تنخیش برداشتن و ترک شریعت بگفته، چون نماز و روزه و حج و زکات و حلال داشتن، خمر و مال و زن مردمان و هرچه فریضه است از آن دور بودند. در باب سبب انتشار آیین خرمی در بین مردم این بلاد بلعمی می نویسد: مردمان جوان و دهقانان و خداوندان نعمت که ایشان را از علم نصیب نمود و مسلمانی اندر دل ایشان تنگ بود و شرایع اسلام روزه و حج و قربان و غسل جنابت برایشان گران بود و از مناهی خدای عزوجل دست باز داشتن، ایشان را خوش نمی آمد، چون در مذهب بابک این همه آسان یافتند او را اجابت کردند و تبع او بسیار شد. ابن عسیر می گوید که ایشان از فروع مجوسند و مردانشان مادر و خواهر و دختر را به نکاح خویش در می آورند و آنان را به همین جهت خرمی می گویند و به آیین تناسخ معتقدند و گویند که روح از حیوان به غیر حیوان نقل می کند. اعتقاد به تناسخ چنان که از اکثر منابع برمی آید یکی از ارکان عقاید خرمدینان است. شگفت است که بیشتر فرقه هایی که بعد از اسلام بر ضد تازیان برخاستند به آیین تناسخ معتقد یا متمایل شدند. سندباد و استاتیس و مقنع نیز به تناسخ معتقد بودند. در واقع آیین تناسخ دستاویز تمام کسانی بود که می‌خواستند خود را جانشین قهرمانان گذشته قلمداد کنند و یادگار دیرین دلاوران کهن را زنده دارند. دوستان و پیروان ابو مسلم به این اندیشه که روح وی در مقنع حلول کرده است گرد وی جمع می‌شدند و یاران جاویدان ابن سعد به گمان آن که روان او در تن بابک در آمده است از یاری بابک دریغ نمی ورزیدند. آیا این عقیده تناسخ وسیله‌ای بوده است که نهضت بابک را نیز مانند قیام مقنع با خاطره ابو مسلم مربوط کنند؟ دور نیست. حاج نظام الملک می گوید ابتدای سخن ایشان آن باشد که برگشتن ابو مسلم صاحب دولت دریغ کنند و بر کشنده او لعنت کنند و صلوات دهند بر مهدی فیروز و بر هارون پسر فاطمه دختر ابو مسلم که او را کودک دانا خوانند و به تازی الفتی العالم اونچه ارتباط با این فرقه را با ابو مسلم تأیید می کند روایتی است که دینوری در باب نسب بابک ذکر می کند. وی می نویسد: مردم در نسب و آیین او اختلاف کردند. آنچه نزد ما درست به نظر می آید آن است که او از فرزندان مطهر ابن فاطمه بنت ابو مسلم است و فاطمیه که از فرق خرمیه هستند به همین فاطمه دختر بو مسلم منسوبند، نه فاطمه دختر پیغمبر. آغاز توته. سرهنگان افشین در همین انگام که سردار اشتوسنه بر ضد خلیفه نقشه می کشید از کار او واقف بودند. نوشتند که آنها نیز مثل سرانی دیگر بر درگاه معتصم نوبت نگهبانی داشتند. در میان گفتگویی بین بیژن اشتوسنه‌ای با یکی از نزدیکان افشین رخ داد که راز نهان را فاش کرد. بیژن گفته بود که این کاری که افشین در پیش دارد گمان نمی کنم بتواند از پیش ببرد. این مرد سخن بیژن را به افشین برد و افشین در حق بیژن بدگمان شد و در صدد هلاک او برآمد. بیژن که به وسیله یکی از یاران خیش از اندیشه افشین در حق خود آگاه گشت بترسید و شب هنگام به سرای خلیفه رفت و او را از توطئه امیرزاده اشرسنه بیاگاهانید. در این هنگام نامه عبدالله طاهر به خلیفه رسید و معلوم شد که مازیار نیز دستگیر شده است. مازیار هم که افشین با او ارتباط داشت این راز را نزد عبدالله طاهر فاش کرده بود و شاید در این نامه عبدالله طاهر نیز بدین خود ای افشین اشاراتی رفته بود. در هر حال معتصم از توطئه افشین که بر ضد خلافت تشکیل شده بود اطلاع داشت. سردار اشرسنه میهمانی کرده بود و خلیفه را با پسرانش هارون و جعفر خوانده بود که به خانه او روند. خلیفه گفته بود که ایشان نتوانند آمد، اما من خود بیایم و با 50 سوار از کسان و معتمدان خیش برنشست و به خانه افشین رفت. افشین سرای خود را آراسته بود و 100 تن از زنگیان و هندوان خیش را پنهان کرده بود تا چون اشارت کند از کمین برایند و خلیفه را هلاک کنند. چون معتصم به در سرای افشین رسید اینان درکشید و پرسید فلان و فلان کجایند. آنگاه کسان و نزدیکان را یک یک به درون فرستاد و خود همچنان بیرون ایستاد. هندویی را از آنها که در دهلیز پنهان بودند عطسه گرفت. معتصم که پیش از وقت به وسیله بیژن اشرسنه‌ای از این سوء قصد آگاه شده بود دست در ریش افشین زد و آواز در داد که غارت غارت. کسان معتصم افشین را دستگیر کردند و به زنجیر بستند. سرای او را آتش زدند و کسان او را اسیر گرفتند. خلیفه سردار اشرسنه را که آن همه خدمتهای شایان به او کرده بود از ریاست حرس معزول کرد. رایت دیگر نیز در این باب هست که گفتند چون بیژن اشرسنه‌ای نزد معتصم رفت و او را از قصدی که افشین کرده بود بیاگاهانید، معتصم افشین را بخواند و در کوشک خیش بازداشت و سپس به محکمه فرستاد. بدین گونه بود که شاهزاده جهانجوی اشرسنه را فرو گرفتند و به زندان بردند. آیین بودا. از جانب مشرق نیز آیین بودا هر روز انتشار می‌یافت. در بلخ، سغد و بلاد مجاور چین و هند همواره زاهدان و سیاحان بودایی به نشر و بست تعالیم بودا اشتغال داشتند. در آخر دوره ساسانیان سرگذشت عبرت‌انگیزی از بودا تحت عنوان بوزا سف و بلوهر در بعضی از بلاد ایران انتشار داشت. گذشته از آن چنان که از مأخذ برمی‌آید بودا یا یکی از شاگردان او کتابی نیز به فارسی داشته است. آیین شمنی که در ترکستان و سغد رایج بود نیز صورتی از آیین بودایی به شمار می‌آید. محققان معتقدند آیین بودا بدان گونه که در سغد رواج داشته در حقیقت تابع مراکز بودایی بوده است. بیشتر متون سغدی که تا کنون به چاپ رسیده و منتشر شده است یا از روی کتب دینی چینی ترجمه شده است یا اصل آنها از هندی به چینی نقل شده است. به هر حال در بلخ و سغد و ترکستان آیین بودا به وسیله سیاحان و زاهدان چینی و هندی منتشر می شده است و کتاب‌های نیز در باب آیین بودا و سرگذشت او به فارسی و زبان‌های دیگری که در ایران زمین متداول بوده است وجود داشته است. فساد حکومت. عاملی که شغل و مقامی خیش را بدین گونه به دست می آورد اموال مردم را غصب می کرد و باکی نداشت، جزیه و باج و خراج را هر مقدار که می خواست از هر کس که هوس می کرد می گرفت. در برابر طمع‌ورزی و هوسبازی او هیچ مانعی وجود نداشت. داستان معن زائده در سیستان مؤید این دعوی است. معن ابن زائده در زمان منصور به حکومت سیستان رفت. او که در تاریخ به سخاف و کرم شهرت داشته است و لابد برای به دست آوردن چنین حسن شهرتی لازم بوده است ثروت و مکنت بیشماری در اختیار داشته باشد، در سیستان و بست به عکس و غضب و مصادره اموال مردم دست زد و ستمها و ناروایی‌های بسیار روا داشت. مؤلف تاریخ سیستان می نویسد که عبیدالله ابن علا نامه‌ای به شکایت نزد خلیفه فرستاد، اما نامه را به راه اندر بگرفتند و سوی معن آوردند. عبیدالله ابن علا را بخواند و از آن حال باز پرسید، انکار کرد. سرش را فرمود تا برهنه کردند و 400 تازیانه بزد او را و آن گروه را که با او در آن کار یار بودند فرمود که گردن بزنند تا خیشتن را باز خریدند و مالی عظیم از ایشان بستد. 40 مرد را بگرفت از آن خوارج و بند برنهاد و به بست فرستاد که کارشان فرمایند تا مرا آنجا سرایی بنا کنند و فرمود برایشان در کار کردن شتاب کنید و هر جایی که تمام شدی نامه کردی که جای دیگر نیز چنین و چنان بکنید. در قبال این تجاوزها و تعدیهای بارز مردم ستم دیده غالبا هیچ راه گریزی نداشتند. وزیر هم در این مورد از عامل پای کمی نداشت و خلیفه خود از هر دوی آنها رشوه می گرفت. در این صورت تظالم و شکایت کمتر به جایی می رسید. حکایتی که در زید از آقانی نقل می شود نشان می دهد که در آن روزگار مردم تا چه پای مخور جور و هوس و طمع حکام و وزرا بودند و غالبا نیز جز تحمل چاره‌ای نداشتند. می نویسند که محمد ابن عبدالملک زیادت وزیر معتصم روزی به مظالم نشسته بود. وقتی مجلس تمام شد مردی را دید که همچنان نشسته است. پرسید که آیا حاجتی داری؟ گفت آری، ستم رسیدم، داد من بستان. وزیر سوال کرد که بر تو که ستم کرد؟ گفت تو. و تا کنون از بیم شکوه و زبان آوریت نتوانستم بر تو راه یابم. گفت در چه با بر تو ستم کردم؟ پاسخ داد فلان صیغه مرا وکیل تو به غصب بستد و چون هنگام ادای خراج فراز آمد خراج آن را من خود پرداختم تا اون ملک به نام تو در دیوان ثبت نشود و مالکیت من از میان نرود. وکیل تو هر سال غله اون ملک می برد و من همه سال خراج آن می پردازم و کس از این گونه ستم به یاد ندارد. ابن زیادت وزیر گفت این دعوی را شهود و بینه و چیز دیگر باید. مرد گفت اگر وزیر بر من خشم نراند سخنی بگویم. و بگو. گفت بینه در این دعوی همون شهود است و چون شهود شهادت خیش بگفتن دیگر به چیزی حاجت نیست. این که گفتی چیزهای دیگر باید چه معنی دارد؟